نوار شماره 487A از سری نوارهای غیر درسی، کتاب جنگ و صلح جلد اول، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، ناشر مؤسسه انتشارات امیرکبیر، چاپ هفتم 1370، چاپ و صحافی چاپخانه سپهر تهران، ضبط آزاد، تکثیر شده در استدیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران، به تاریخ فروردین ماه 1373. تکثیر کننده اوجانی، با بررسی هورگن قدیمی. به نام خدا. مقدمه ناشر. اگر قرار بر این شد که سه تن از نویسندگان بزرگ دنیا را نام ببریم، بی تردید یکی از آنها لئون تولستوی است. تولستوی به عقیده بسیاری از معاصرینش یک منادی و مبشر اخلاقی است و گاه زندگیش به خصوص اعراض از دنیا و شیوه زاهدانش را با زندگی قدیسین قیاس می کنند. ماکسیم گورکی با اینکه خود بینشی کاملا مادی دارد، درباره او چنین می نویسد. پیداست فکری که بیشتر اوقات و بیش از هر چیز آرامش فکری او را برهم می زند، فکر خداست. گاهی به نظر می رسد که این فکر نیست، بلکه مقاومت شدید در برابر چیزی است که تصور می کند بر او چیره شده است. آنقدر که علاقه‌مند است درباره آن صحبت نمی کند، لکه مدام به آن می اندیشد. من آن را نشانه پیری و یاد دلاغاهی از مرگ نمی دانم. کتاب درباره ادبیات. اما بزرگترین و طویلترین رمان او، جنگ و صلح، در واقع عظیمترین محصول اندیشه او نیز هست. این کتاب در بسیاری از ابعاد قابل مداقه و بحث است. نخست اینکه یک رمان تاریخی و اجتماعی است و تحلیلی درستکارانه از فاجعه سالهای 1805 الی 1812، یعنی دوران اقتدار ناپلئون، این بلای اروپا و لشکرکشی او به مسکو و توصیف ویرانی‌های ناشی از اندیشه‌های سخیف و ابلهانه وی. تولستوی تجربه‌ای شگفت، دیدی وسیع و در این حال عمیق دارد. جنگ و صلح او یک میراث واقعی عالم ادب است. وی به نحوی بارز از رمانتیسم دوری جسته است و به رئالیسم محض رو کرده است. اما قنای اندیشه او، آنگاه که درون عناصر داستانش را می‌کاود، باید چیزی بالاتر از قدرت القاء رمانتیسم به حساب آید. جنگ و صلح پر از حوادث و ماجراهای کوچک و بزرگ است. شدت خروشان زندگی است که جریان دارد و به ناگهان در این مسیر پرخروش خود جایی در سیلگیر زمانه جمع می آید. در سدبند اندیشه تولستوی قطره قطره فراهم می گردد. این زمانه که اساره از انفجارهای خاص خود را دارد، دوران وحشتناک لشکرکشی ناپلئون به مسکو است و آنگاه تولستوی سدبند را می گشاید و به دقت جریان زندگی را از نظر ژرف‌کاو خیش می گذراند. از شخصیت‌های بارز کتاب شاهزاده آندر است. وی مردی است اندیشمند و متعهد. حتی در صحنه کارزار نیز نزدیکترین سلاحش اندیشه اوست. عادتی خاص دارد که به تحلیل و نقد مسائل پیرامون خود بپردازد. وی حتی در جنگ نیز به دنبال معرفتی گرانقدرتر از جنگ و صلح و مرگ و زندگی است. می‌گوید: اگر هر کس تنها به خاطر معتقدات خود پیکار کند، دیگر جنگی وجود نداشت. این کلمه مبین این حقیقت است که آنان که حق دارند پیروز گردند و پیروز نیز می شوند، کسانی هستند که به درستی آنچه که می کنند ایمان دارند. پیر یکی دیگر از شخصیت‌های بیشمار این حماسه عظیم است. او که مردی ثروتمند و اشرافزاده است که جدیداً به مقام والایی در اجتماع نایل آمده و کنت شده، شخصیتی است مردد که همیشه در کار تشکیک و تردید به سر می برد. و از آنجا که عادت به حلاجی وقایع دارد، در تنگنای دروغ‌های سنتی و رایج روز نمی‌ماند و سرانجام روزنه نجاتی می‌یابد. اینک دوران اقتدار و شکوه ناپلئون است و به خصوص تب پرستش او شیوع دارد. اغلب جوانان در آتش عشق این فاتح جهانگیر می‌سوزند. ناپلئون نقطه اوج آرمان‌ها و مسئله اعلای تعالی و قدرت کمالجوی بشری است و از این رو مورد محبت و پرستش همگان است. تولستوی در جنگ و صلح و شکست مسکو به نحوی منصفانه و خالی از غرض‌ورزی زمینه‌های افول و سقوط این شخصیت دروغین و مخرب را فراهم می‌آورد. حتی پیر نیز در آغاز به این دشمن اروپا و کشور خود اعتقاد دارد، می‌گوید: ناپلئون مردی بزرگ است، زیرا بر انقلاب فائق آمد. علف‌های هرزه انقلاب را وجین کرد. خوبی‌های انقلاب یعنی تساوی تمام اتباع کشور، آزادی بیان و مطبوعات را حفظ کرد و تنها به همین جهت بود که توانست به قدرت و حکومت برسد. بعدها در می‌یابد که این همه جز دروغ محض نبوده است، زیرا به او، به اروپا و به دنیا در مورد این مردک شیاد دروغ گفتند. پس از آنکه در می‌یابد ناپلئون وظیفه در تاریخ جز جلادی ملت‌ها ندارد، کمر به ترور او می‌بندد. رئالیسم ویژه تولستوی همیشه از دیدگاه عرفان می‌نگرد. جنگ را به روشنی و به وضوح تمام تصویر می‌کند. جنگی که جبهه‌های آن زنده و حقیقی است. کمتر رمان‌نویس معاصر جنگ را همچون او برجسته و دقیق توصیف کرده است. اما حسن کار او در این است که جنگ او تنها یادداشت‌های گزارشگرانه ای خشک نیست، بلکه با تحلیل و تفکر همراه است. قهرمان در طول آن پیوسته با خود گفتگو دارد. مرگ و زندگی برایش سرچشمه بسیاری از مجهولات است. غالباً پرسجوهای استقرایی با خود دارد و این درونکاوی‌ها و خودداوری‌ها از ویژگی‌های تولستوی است، همان که در مرگ ایوان ایلیچ به کمال می‌رسد. آندره پس از بازگشت از جنگ و مرگ همسرش، شاهزاده خانم زیبا تغییری اساسی می‌یابد. صحنه بازگشت و حضور وی هنگام مرگ همسرش که در طول زندگی کمترین محبتی به او نداشته، یکی از درخشان‌ترین فصول این رمان است. اصولا رئالیسم مخصوص تولستوی که واجد قدرتی ناب و غیر قابل تقلید است، در بسیاری از فصول قابل تشخیص است. صحنه پس از وداع آندره با پدرش شاهزاده پیر، بحران روحی نیکولا در صحنه کارزار و پس از باخت در قمار، تصورات و توهمات پیر ثروتمند، رابطه‌اش با موژیکا و کلاه گشادی که مباشرین این مرد به سرش می‌گذارند، یعنی مباشر موژیکا را به استقبالش می‌آورد و به صورتی کاملاً تشریفاتی نشانش می‌دهد که همگی در رفاه کامل به سر می‌برند. همچنین او به کنت ساده دل و خامندیش که میل دارد تا تعدادی از برده‌ها را آزاد کند، چنین استدلال می‌کند که در آزادیشان جز اسارت و ادوار واقعی هیچ چیز به دست نمی‌آورند و این چنین او را مجاب می‌کند. صحنه عشق ناتاشای شاد و پرحرارت، شکیبایی از حد گذشته و ایثار وست ناگشتنی شاهزاده ماریا در برابر پدر تندخو، مرگ شاهزاده آندره، مرگ شاهزاده پیر بالکونسکی، عشق ناتاشا و پیر و زندگیشان، شخصیت، رفتار، زندگی و مرگ پلاتون کاراتایوف همه با همه خوب و عالی نوشته شده است. اما در این کتاب نیز همان عیب کلی، یعنی کشدار بودن بعض فصول که گریبانگیر قالب رمان‌های بلند جهان است، به چشم می‌خورد. تحلیل‌های تاریخی گاه تکراری و یا نگارش یک مطلب و پرورش یک عقیده به انواع گوناگون و متفاوت است. به طور نمونه از نقایص کاروی مطالب پردامنه و تقریبا بیهوده است که نمونه آن آنچه درباره ماسیونری نوشته است می‌باشد. این کتاب به راستی تصویر راستین مرگ و زندگی، یعنی جنگ و صلح است. تولستوی قدرت آن را دارد که کنار چهره آرام، سعادتمند و شاد ناتاشا تصویری دیگر ارائه دهد. این تصویر بسیار غمبار از آن شاهزاده خانم ماریا، خواهر آندره و دختر شاهزاده پیر بالکونسکی است. تولستوی به جبر تاریخی معتقد است. البته اعتقاد وی به آنچه که به عنوان دترمینیسم تاریخی مارکس و فلسفه تاریخ هگل می‌دانیم فرق بسیار دارد. تولستوی به یک نوع رفض عرفانی و مشیت ملکوتی گردن نهاده و این همه را به عنوان جبر تاریخی تلقی می‌نماید. جالب این است که کنار این مشیت به یک نوع جبر تصادفی محض نیز اعتقاد دارد و آن را جدا از مشیت نیز نمی‌داند. همچنین او به نقش تاریخی شخصیت در زمینه‌های اجتماعی کمترین اعتقادی ندارد. تولستوی از جمله کسانی است که به حذف نقش تاریخی قهرمان از صفحه تاریخ معتقد است. وی در تمامی تحلیل‌های تاریخی خود معتقد است که کلیت امور و کلیات حوادث از آن زنجره کوچک در سایه برگی فریاد زنان پیروزی خود را بر کون و مکان اعلام می‌دارد تا زنجیرهای هزار واحدی سپاه و تا سردار جنگ، همه با هم در آفرینش حادثه‌ها و رخداد امور نقش اساسی و عمده دارند. و در این خصوص این جمع است که سرنوشت‌ها را رقم می‌زند و پیروزی‌ها را به دست می‌آورد و موجب شکست‌ها می‌گردد، نه فرد و نه قهرمان. کتاب سرشار از اندیشه‌های عرفانی است. پیر می‌اندیشد: زندگی همه چیز است. زندگی خداست. همه چیز تغییر می‌کند و در حرکت است و این حرکت خداست. و تا وقتی زندگی وجود دارد لذت خداشناسی نیز وجود خواهد داشت. دوست داشتن زندگی یعنی دوست داشتن خدا. از همه دشوارتر و سعادت بارتر این است که انسان این زندگی را در رنج‌های خود و در موقعی که بیگناه رنج می‌کشد دوست داشته باشد. به راستی چه کسی جز تولستوی که پیام‌آور اندیشه‌های والا و مفسر اخلاق زمانه ماست بدین زیبایی می‌تواند از آرمان‌های انسان متحول سخن گوید؟ مقدمه. در کتاب‌های تاریخی ادبیات معمولاً یک نکته بسیار مهم را کمتر اهمیت می‌دهند و آن تاریخ انتشار کتاب‌هایی است که رسیدن آنها را به دست مردم باید از مهمترین وقایع جهان ادب دانست. البته شماره این کتاب‌ها چندان نیست. شاید در هر قرنی به 3-4 کتاب بر بخوریم که انقلابی در جهان ادب و در ذهن مردم جهان فراهم کرده باشند. قطعاً یکی از حوادث بسیار مهم ادبیات جهان در سال 1876 میلادی، یعنی در 80 سال پیش روی داده است. در این سال لئو نیکولایویچ تولستوی، یکی از مشاهیر نیمه دوم قرن 19 و یکی از بزرگترین نویسندگان جهان، کتاب معروف جنگ و صلح را انتشار داد. اینک 80 سال است که این کتاب یکی از معروفترین و رایج‌ترین کتاب‌های ادبیات جهان شده است. به بسیاری از زبان‌های زنده آن را ترجمه کرده‌اند. شاید درباره هیچ یک از کتاب‌های قرن 19 به این اندازه بحث نکرده باشند. جنگ و صلح اوج توانایی نویسنده ای بزرگ را نشان می دهد. از آن روزی که این کتاب در جهان پدیدار شده است، میلیون ها مردم جهان آن را خوانده اند و باز خواهند خواند. قطعا جنگ و صلح از کتاب هایی است که هرگز کهنه نخواهد شد و در صف ادبیات جهانی جای خود را نگاه خواهد داشت. در همه جای این کتاب شما نویسنده ای را می‌بینید که فکر بسیار بلند و نیرومند و برومند خود را با منتهای قدرت قلم بیان کرده است. به اندازه فکر و مطلب در این کتاب هست که خواننده از همان چند صفحه اول خود را در دریای بیکرانی می‌بیند که برخی بیمزان دارند که در آن غرق شوند. در این کتاب تولستوی دوره عجیبی از تاریخ روسیه را با همه جزئیات و سوانح بزرگ و کوچک آن وصف می‌کند. دلاوری و پایداری شگرف روس‌ها در برابر هجوم سلاسای ناپلئون بناپارت، امپراتور جنگجوی فرانسه را در همه کتاب‌های تاریخ ضبط کرده‌اند. اما هیچ نویسنده‌ای نتوانسته است و نخواهد توانست علل درونی و نهانی این برابری و پایداری عظیم را که ملت روس در تاریخ خود ثبت کرده است به خوبی تولستوی ببیند، بشکافد و بیان کند. مردی که سراسر اروپا را سالهای دراز به خون کشید و کمر گردنکشان جهان آن روز را در برابر خود خم کرد، در دشت‌های روسیه چنان از پای درآمد که دیگر شکست دادن او برای دیگران هم آسان شد. یکی از گردن فرازترین بت‌های جهان در این لشکرکشی از پای در آمد و به زانو در افتاد. اگر لشکریان روس او را شکست دادند، تولستوی بیش از ایشان وی را در هم شکست. و در همان زمانی که در سراسر اروپا تحسین و تکریم از او هنوز عادت عمومی بود، تولستوی نخستین کسی بود که در این کتاب پرده از روی کار وی برداشت و در برابر لشکرکشی بیباک ملت بزرگی را معرفی کرد. به همین جهت باید جنگ و صلح را بزرگترین و جالبترین حماسه قرن 19 دانست. به همان گونه که ایلیاد هومر نخستین حماسه جهان است، جنگ و صلح را باید آخرین حماسه جهانیان دانست. تولستوی در این کتاب از یک سوی مورخی بسیار توانا، از سوی دیگر نقاشی بسیار زبردست، از سوی دیگر روانشناسی سحرانگیز، از سوی دیگر شاعری بلند پای است. بسیاری از فصول این کتاب در ادبیات جهان از حیث وسعت اطلاع و قدرتی که در شرح حوادث در آن به کار رفته و از موشکافی که تولستوی در بیان علل و اسباب حوادث به کار برده است نظیر ندارد. تاکنون هیچ کتابی در این اندازه مرا نگرفته است. در همه روز و شب‌هایی که من این کتاب بزرگ را می‌خواندم، صحنه‌های مختلف همیشه در برابر دیدگان من حاضر بود و ولوله‌ای در ذهن من افکنده بود که هرگز در خاطرم فرو نخواهد نشست. برخی از فصول آن را بارها خوانده‌ام و جزئیات آن را همیشه به یاد خواهم داشت. در این کتاب دنیای بسیار بزرگی در نظر خواننده جلوه‌گر است و تاکنون هیچ نویسنده ای نتوانسته است جهان بدین بزرگی را با این همه تلاطم و هیجان در کتابی نشان دهد. تولستوی شاهکارهای فراوان ماننده آنا کارنینا، رستاخیز، قزاقان، سباستوپول و کودکی و جوانی دارد. اما جای سخن نیست که اوج فکر وی را در جنگ و صلح میتوان دریافت. این کتابی که تا این اندازه در جهان معروف است میبایست حتما به زبان فارسی ترجمه شود. این کتاب کنون آن را ترجمه نکرده بودند به واسطه دشواری این کار بود و راستی میتوان ترجمه آن را یکی از دشوارترین کارهای ادبی دانست. نه تنها به واسطه اینکه کتاب بزرگی است و ترجمه آن حوصله و پشتکار و از خودگذشتگی می‌خواهد، بلکه بیشتر به واسطه آنکه بیان بلند و فصیح و رسا، انشای مردانه، درون شکافی‌های عجیب که در آن هست، قدرتی که نویسنده در وصف مناظر دارد، احاطه‌ای که در توصیف مناظر جنگ و حوادث گوناگون در آن نمودار کرده است، همه اینها کار مترجم را بسیار دشوار می‌کند. من شادم که این مشکل سرانجام به همت آقای کاظم انصاری از پیش ما برداشته شد. مترجم دانا و بینای این کتاب تا کنون بسیاری از شاهکارهای ادبیات روسی را ترجمه کرده و نام خود را در صف نخستین مترجمان این روزگار جای داده است. اما قطعاً ترجمه جنگ و صلح مهمترین کار او خواهد بود و نام او را در زبان فارسی نگاه خواهد داشت. من همواره ترجمه جنگ و صلح را یکی از مهمترین کارهای ادبیات امروز ایران می دانستم و اینک که این کار بدین خوبی به پایان رسیده است نمی توانم از تحسین و بزرگ داشت همتی که در این کار یگان محرک بوده است خودداری کنم و یقین دارم عده‌ای کثیر از خوانندگان ایرانی که از سالیان دراز نام این کتاب را شنیده بودند و آرزوی خواندن آن را به زبان فارسی داشتند در این ستایش با من هم داستان خواهند بود. تهران، 30 دی ماه 1334، سعید نفیسی. صفحه 1، زندگی و آثار تولستوی. لئو تولستوی در عدد برجسته‌ترین نویسندگان روس و در شمار یکی از نوابق نویسندگان جهان به شمار می‌رود که نام بلندش در سراسر جهان زبان‌زد خاص و عام است. لئو نیکولایویچ تولستوی، نویسنده ارجمند روس، در 28 اوت 1828 در دهکده یاسنایا پالیانا واقع در شهرستان تولا پا به عرصه وجود گذاشت. پدرش، گراف نیکولای ایلیچ تولستوی، هنگامی که فرزندش به سن 9 سالگی رسید، چشم از جهان فرو بست. ولی مادرش، شاهزاده خانم نیکولاونا والکونسکایا، پیش از آنکه تولستوی به سن 2 سالگی رسد، درگذشته بود و تربیت کودک به عهده یکی از اقوام دوروی محول شده بود. تولستوی قسمت اعظم عمر خود را در دهکده مسقط و رأس خیش گذراند و 10 روز پیش از مرگ خود برای ابد مولدش را ترک گفت. تولستوی در سال 1844 وارد دانشکده قازان شد. اما در سال 1847 پیش از ختم دوره دانشکده از تحصیل کناره گرفت. زیرا علومی که در آن زمان در دانشکده ها می آموختند نمی توانست روح کنجکاو و اندیشه بلند پرواز وی را قانع سازد. تولستوی پس از بازگشت به دهکده مولد خیش در راه بهبود وضع زندگانی روستاییان خود می کوشید و غالبا اوقات خود را به مطالعه کتب می گذراند و پیوسته به معلومات خیش می افزود. تولستوی در ماه می 1851 داوطلبانه به سرزمین قفقاز رفت و تا آغاز سال 1854 در جنگ هایی که در آن سامان در جریان بود شرکت کرد. تولستوی داستانهای کودکی، نوباوگی، جوانی و برخی داستانهای دیگر از حوادث جنگی را در قفقاز نوشت و در همانجا به نوشتن داستان قزاق‌ها پرداخت. در سال 1852 نکراسوف، شاعر نامدار روس، داستان کودکی وی را در مجله خود به نام معاصر منتشر کرد و انتشار این داستان یک بار باعث شهرت تولستوی شد و او را در ردیف برجسته‌ترین نویسندگان روس قرار داد. انتشار داستان دوران جوانی و برخی از داستان‌های جنگ دیگر نیز مقامی را که تولستوی احراز کرده بود تثبیت کرد. هنرمندی سرشار و نبوغ فوق‌العاده وی در تصویر حالات روحی انسان و استعداد فراوان تولستوی در مشاهده و درک ظریف‌ترین احساس و عواطف بشری و تشخیص تضادهای زندگانی معنوی خرد و کلان و بیان این معانی و مشاهدات با الفاظ زیبا و رسا در آثار اولیه او نیز آشکار، مشخص و نمایان است. چرنیشفسکی، فیلسوف و منتقد بزرگ ملت روس، هنگام تعیین ارزش و نقد نخستین آثار ادبی تولستوی با کمال وضوح و صراحت دو صفت اساسی برای نویسنده قائل شده است. یکی آنکه تولستوی به رموز و عوالم روحی مردم پی برده است و قوانین و صور آن را درک می کند و دیگر آنکه در تمام آثار تولستوی راهنمای وی احساسات پاک و اصول اخلاقی بوده است. استقلال و ابتکاری که در آثار اولیه تولستوی مشاهده می شود، انعکاس روح پرشور و معرف کوشش مداوم و پیگیر وی در راه درک واقعیات پیرامون خود بود. این نویسنده بزرگ از همان آغاز فعالیت ادبی خیش می کوشید تا همه اشیا را از ورای چشمان خیش بنگرد و همه چیز را با سنگ محک و ترازوی انتقاد بسنجد. این استقلال رأی و عقیده او را از تقلید نمونه‌های ادبی مبتذل که در آن زمان انتشار می‌یافت مسون می‌داشت. تولستوی مخصوصاً حتی از خواندن آثاری که با توقعات و تمنیات فلسفی و هنری وی هماهنگی نداشت احتراز می‌جست. شرکت مستقیم تولستوی در جنگ‌های قفقاز و کریمه مضامین داستان‌ها و حوادث جنگی را برای وی فراهم ساخت. تأثیرات خاطر او در قفقاز در داستان‌های حمله و قرص جنگل منعکس شده است. تولستوی نخستین نویسنده است که جنگ را با قیافه واقعی تصویر کرده است. جنبه ظاهری و نقاشی میدان جنگ توجه تولستوی را جلب نمی‌کند، بلکه نویسنده هنرمند بیشتر به توصیف وضع قهرمانان خود و رفتار و عکس العمل ایشان هنگام برخورد با مصائب و بدبختی‌ها می‌پردازد. و تظاهر خواسته های طبیعی مردم را در صحنه کارزار می نمایاند. در این داستان های جنگی و همچنین در شاهکار بی نظیر ادبی خود یعنی کتاب حاضر، جنگ و صلح که بعدها به وجود آورده است نیز چنان که خواهیم دید تمام قهرمانان وی از مردم ساده و فروتن و محبوب که کاملا عاری از شجاعت و دلاوری تصنعی و ریاکاران اند تشکیل می شود. تولستوی پس از بازگشت از قفقاز به ارتش دونای منتقل شد و در نوامبر برای شرکت در دفاع پر افتخار از سواستوپول به کریمه رفت. تولستوی در محاصره این شهر شجاعت و دلاوری خالق العاده ای ابراز داشت و بیش از یک ماه در خطرناکترین سنگرها از وطن خیش دفاع کرد. تولستوی تأثیرات خود را از محاصره سواستوپول در سه داستان بسیار جالب به نام حکایات سواستوپول منعکس کرده است. ولی او در این داستان‌ها قیافه ظاهری جنگ را صفوف منظم و زیبا و درخشان و شیپور و تبل و پرچم‌های برافراشته و سردارهای برنشسته نشان نمی‌دهد، بلکه چهره واقعی جنگ یعنی خونریزی، کشتار، مصائب و بدبختی‌هایی را که سربازان و مردم تحمل کرده اند منعکس می‌سازد. تولستوی در نیمه دوم ماه نوامبر 1855 پس از سقوط سواستوپول به پترزبورگ مراجعت کرد و با نویسندگان بزرگ روس آشنا شد و تورگنف، نکراسوف، گانچاروف، پیسمسکی، فت و چرنیشفسکی او را نویسنده ای بزرگ دانستند و در این حال روح بلند و صفات پاک انسانی وی را شایسته تکریم و قابل تقلید شناختند. تولستوی برای نخستین بار در ادبیات روس با رئالیسم روشن وضع زندگانی روستاییان زرخرید روس را تصویر کرد. و تنها از نظر استعداد میتوان داستان تورگنف را به نام یادداشت‌های شکارچی با داستان صبح ملاک تولستوی در معرض مقایسه و سنجش نهاد. اما از نظر رئالیسم هنری و تجسم حقیقی فاصله عمیقی که بین ارباب و روستایی برده وجود دارد، رجحان و مزیت فراوان صبح ملاک بر یادداشت‌های شکارچی به خوبی آشکار است. تولستوی در اواخر سال 1852 از خدمت نظام استعفا داد و پس از دو ماه برای اولین بار به خارج سفر کرد و مدت 6 ماه در کشورهای فرانسه، سوئیس، ایتالیا و آلمان به سیاحت پرداخت. تولستوی پس از مراجعت از سفر خارجه در اواخر سال 1857 گاهی در مسقط و رأس خیش و زمانی در مسکو به سر می برد و در اواخر سال 1859 در مولد خود مدرسه‌ای برای تعلیم و تربیت روستازادگان افتتاح کرد. تولستوی در سال 1869 به اتفاق خواهرش دوباره به اروپای غربی سفر کرد. در این مسافرت توجه این فیلسوف و نویسنده بزرگ بیشتر به امور آموزش و پرورش معطوف بود. او مدت 3 ماه از مدارس و بنگاه‌های فرهنگی فرانسه، آلمان، ایتالیا و بروکسل و لندن دیدن کرد. در سپتامبر 1863 تولستوی با سوفیا آندرویونا، دختر یک نفر از طبیبان، ازدواج کرد. سعادت خانوادگی او را به شوق آورد که بیشتر با ادبیات سرگرم شود، چنان که داستان قزاق‌ها را در اواخر همین سال به پایان رسانید و منتشر ساخت. در اواخر سال 1863 تولستوی به نوشتن بزرگترین اثر ادبی خود که در حقیقت میتوان آن را بزرگترین اثر ادبی قرن اخیر نامید به نام جنگ و صلح پرداخت. تولستوی در راه خلق این اثر فوق‌العاده گرانبها به قول خودش 5 سال تمام رنج برده است. آری، نتیجه این زحمت و کوشش پیدایش این رمان تاریخی از حوادث جنگ وطنی سال 1822 است که از لحاظ کیفیت هنری، عمق مضامین و وسعت صحنه‌های زندگانی تا کنون ادبیات هیچ یک از ملل جهان نظیر آن را به خود ندیده است. آثار تولستوی عموماً چون سلسله جبال عظیمی بر فراز صحنه ادبیات روس و حتی ادبیات رومانی قرن 19 سایه افکنده است، ولی در این میان بیشک جنگ و صلح وی مرتفع ترین قله این سلسله عظیم به شمار می رود. ارزش 4 جلد این کتاب مسلماً بیش از 1 رمان و حتی بیش از ترکیب هنرمندانه چندین رمان است و نویسنده خود به ارزش واقعی این اثر عظیم ادبی واقف بوده است و خود جنگ و صلح را هم ترازه ایلیاد و اودیسه هومر معرفی نموده است. قهرمانانی که در این اثر هنری نقاشی شده اند، اعم از اینکه نقش اصلی یا نقش فرعی را بازی می کنند، تنها معرف نفوذ عمیق تولستوی در روح بشری و تعمق بسیار وی در حوادث تاریخی نیست و به علاوه فقط حاکی از نیروی رئالیسم او نمی باشد، بلکه متضمن ایمان محکم نویسنده به نیروی عظیم ملت و پیروزی قطعی او بر دشمنان خارجی است. قهرمان واقعی و کامل جنگ و صلح ملت است که در مقابل تجاوز ارتش نیرومند و بیشمار ناپولئون از وطن خود دفاع می کند. تولستوی جنگ را با قاصبان بیگانه، با رعایت صحت حوادث تاریخی و رئالیسم هنری مانند جنگ ملی و عادلانه‌ای نمایش داده است. ملت در این جنگ از استقلال ملی و از حقوق تاریخی خود یعنی حاکمیت بر سرنوشت خیش مدافعه می کرد. در این جنگ حس وطن پرستی در قلب افراد کلیه طبقات اجتماع روشن گشته بود و به همین جهت در نظر تولستوی نبرد بارادینو قبل از هر چیز متضمن پیروزی معنوی ملت بود. هرچند روزها در این جنگ نیمی از قشون خود را از دست دادند، ولی با این حال تا پایان جنگ با مهابت و تصمیم قاطع جنگ کردند و فرانسویان را وادار ساختند تا به قدرت روحی حریف خود و رجحان معنوی وی اعتراف کند. جراحاتی که در جنگ بارادینو بر پیکر نیروی جنگی ناپولئون وارد آمد، سبب فنای تدریجی آن شد، چنان که هنگام ورود به مسکو تاب و توان خود را به کلی از دست داد. نیروی معنوی هر ملت سرداران بزرگ را خلق می کند و ایشان با فعالیت خیش اراده ملت را جامعه عمل می پوشانند. فعالیت ضروری و کاملی که به پیروزی قطعی بر دشمن منجر می شود فقط از عهده آن سرداری ساخته است که به معنویات ملت خود آشناست و می داند چگونه رفتار خود را با وضع روحی سربازانش هماهنگ سازد. تولستوی در این اثر ادبی فوق‌العاده خیش کوتوزوف را در اعمال جنگی چون این سرداری که مظهر روح ملت است معرفی می کند و تمام سنگینی بار مسئولیت را در صحنه نبرد به دوش او می افکند. تولستوی هنگام توضیح و تفسیر نیروهای محرکی که جنبش‌های بشری را به وجود می‌آورند، صوفیوار خود را جبری و فاتالیست نشان می‌دهد و به نظر وی روش حوادث جهان در بالا یعنی در آسمان تعیین می‌شود و به وسیله تقدیر که زمانی این خلقت جهانی را به کار انداخته است رهبری می‌گردد. صحنه‌های جنگ و صلح در 2 زمان به وقوع پیوسته است، یعنی یک قسمت شرح حوادث تاریخی سال‌های 1805 تا 1812 است و یک قسمت شرح اوضاع اجتماعی زمانی است که تولستوی در آن می‌زیسته. اما خواننده نمی‌تواند این 2 صحنه را از یکدیگر جدا کند، بلکه همراه نویسنده خود را در عصر ناپولئون می‌پندارد و گاه گاه یادداشت‌ها و اسناد اصلی حوادث جنگ روس و ناپولئون را از نظر می‌گذراند و در این حال در جهان افکار و احساسات عمیق تولستوی نفوذ می‌نماید. به همین جهت این واقعیت که اوضاع اجتماع سالهای 1860 تا 1870 در حوادث تاریخی این کتاب منعکس شده است و عده‌ای از قهرمانان آن ظاهراً به خصایل اخلاقی نویسنده و همسر وی و اقوام او متأسفانه به نظر خواننده نابجا و نامتناسب جلوه‌گر نمی شود. هنرمندی تولستوی و تسلط عجیب وی در نوشتن چنین داستانی مخصوصاً به خوبی از این جهت آشکار می‌گردد که خواننده هنگام مطالعه این اثر بزرگ ادبی در هیچ جا رشته داستان را گم نمی‌کند و هیچ یک از قهرمانان بیشمار آن را که قریب 700 نفرند غیر واقعی و اختراعی و ساختگی نمی‌پندارد. و چنانچه گاهی سراینده داستان را به واسطه جذابیت فوق‌العاده حوادث فراموش کند، باز آنگاه که نویسنده دوباره به نقل حوادث تاریخی می‌پردازد و رشته داستان را قطع می‌کند، خواننده همچنان با ذوق و شوق حوادث را دنبال می‌نماید و از بریده شدن داستان ناراحت نمی‌شود. نکته بسیار جالب توجه و دقت آن است که تولستوی این کتاب را 7 بار نوشته و 7 بار در آن جرح و تعدیل لازم را به عمل آورده است. به علاوه قهرمانان این اثر مهم ادبی را از کسانی انتخاب کرده که در کودکی و جوانی با ایشان به عنوان دانشجو یا افسر یا ملاک جوان اصلاح طلب و یا اشرافی جوان محافل مسکو و پترزبورگ مصادف شده است. و نیز سالخورده‌ترین آنان حتی در جنگ روس و ناپلئون شرکت داشتند. چنان که پدر تولستوی هم مانند پتیا راستوف یکی از قهرمانان کتاب در سن 17 سالگی در اردوکشی سال 1812 بوده و در صفوف سربازان روس خدمت کرده است. یکی از علل موفقیت‌های جهانی این کتاب که مبین نبوغ عظیم نویسنده بزرگ آن به شمار می‌رود، آن است که نویسنده دانشمند آن برای انسان و برای حیات ارزش بسیار قائل است و به همین جهت نیز حتی کسانی را که از لحاظ اخلاقی مانند